بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 159 سطر 17. قال و کل منها ینقلب الى الملاصق و الى الغیر به واسطت او به وسائط. بحثمون بر عناصر بسیطه بود، میخواییم احکام این عناصر رو ذکر کنیم. قبلا بیان کردیم که 4 تا عنصر داریم و توضیح هم دادیم که عددشون رو از مزابجات کیفیات فعلیه و انفعالیه به دست میاریم و یکی از احکامشون رو گفتیم و اون عبارت بود از این که اینها کروی شکلند. حالا حکم دیگرشون رو میخوام بیان کنم. میخوام بگیم که عناصر بسیطه به همدیگه منقلب میشوند. تبدیل میشند. اما با این توضیح. عناصر همونطور که قبلن اشاره شد به این ترتیب قرار گرفتن که زمین در مرکز، روی زمین آب، روی آب هواست و روی هوا آتشه. اگر دقت کنید میبینید که آتش ملاصق به هواست، یعنی چسبیده، ولی ملاصق با آب نیست، بلکه بین آتش و آب هوا فاصله است. هوا ملاصق با آبه، باز هوا ملاصق با زمین نیست. البته در قسمت های هوا ملاصق با زمین هست، در قسمت های ملاصق با آبه، و اون وقت آب ملاصق با زمینه در بعضی قسمت ها. چون میدونید که آب کره تام نیست، همه زمین رو فرا نگرفته، قسمتی از زمین از آب بیرونه، اون ملاصق با هواست. قسمتی از زمین که زیر آب ملاصق با هوا نیست. پس توجه میکنید که این کرات طوری قرار گرفتن که هر یکی با اون بعدی خودش یا هر یکی با قبلی خودش ملاصقه و با بعضی از کرات دیگر ملاصق نیست. مثلا آتش ملاصق هواست، با آب و خاک ملاصق نیست. بین آتش و آب یک واسطه است که هوا باشه، بین آتش و خاک وسائطی است که آب است و هوا. وسائط یعنی دوتا، جمع منطقیه که جمع منطقی دلالت بر دوتا میکنه. خب حالا ایشون در عبارت میگه که عنصری به ملاصق خودش منقلب میشه، مثلا آتش به هوا منقلب میشه بدون واسطه، چون واسطه بینشون نیست. به قول ایشون ابتداءً آتش به هوا منقلب میشه و مبدل میشه، آتش به آب هم مبدل میشه منتها با یک واسطه، یعنی اول تبدیل به هوا میشه بعد هوا تبدیل به آب میشه. آتش تبدیل به خاک هم میشه منتها با وسائط، یعنی اول آتش تبدیل به ملاصقش که هوا هست میشه، بعد هوا تبدیل به آب میشه، بعد آب تبدیل به سنگ میشه، تبدیل به زمین میشه، یعنی سنگ. که الان رو بعدم توضیح میدیم انشاءالله. پس توجه کردید که در این عناصر این حکم داریم که هر کدوم به ملاصق خودش تبدیل میشه بدون واسطه، یعنی ابتداعا به یکی دیگه تبدیل میشه با یه واسطه، به یکی دیگه تبدیل میشه با دو واسطه. مثلا همونطور که مثال زدیم آتش تبدیل به هوا میشه که ملاصقن با هم دیگه. چطوری تبدیل میشه؟ شما آتش روشن میکنید، شعله میکشه، میبینید به صورت موج ظاهر میشه. بعدم تو هوا گم میشه، یعنی تبدیل شد به هوا. وقتی هم خاموش میشه بازم میبینید تبدیل شد به هوا، یعنی دیگه آتشی در کار نیست، همون هواست. این در واقع تبدیل به هوا شده. تبدیل آتش به هوا خیلی راحته، همیشه ما داریم میبینیم. تبدیل هوا به آب اینم ممکنه، هوا رو سرد میکنی تبدیل به آب میشه. که اینم باز بدن توضیح داده میشه. بعد آب رو میتونید تبدیلش کنید به سنگ و این به طور طبیعی دیده میشه که گاهی آبی از چشمه خارج میشه، یه مقداری سیلان پیدا میکنه، جلوتر که رفت تبدیل به سنگ میشه، میبنده این آب و سنگ میشه، نه که یخ بزنه، تبدیل به سنگ میشه. که این میگن در بعضی چشمه ها هست، گاهی سنگ های رنگی هم تبدیل به سنگ های رنگی میشه. که گفته میشه، نقل میشه که در بعضی چشمه هست و کسی برای من نقل کرد که در قسمت های آذربایجان اینجور چشمه ما زیاد داریم که آب از چشمه خارج میشه، یه مقداری میره، بعد جلوتر که رفت تبدیل به سنگ های ملون و رنگی میشه. این گاهی به صورت طبیعی اتفاق میفته. حالا شاید بعضی ها بگن رسوباتش تهنشین میشه و بعدم سفت میشه، ولی خب بالاخره هرچی هست آب دیگه، تبدیل به سنگ شد. گاهی هم با صنعت این کار انجام میشه که کسانی که با علم شیمی سر کار دارن آب رو تبدیلش میکنن به جنس زمین، با صنعتی که دارن، با اون فعل و انفعالاتی که ایجاد میکنن در مایعات. این فرمایش مرحوم خواجه است و بعدم توضیح مرحوم علامه، که البته بیش از این حرف داره. وقتی من این عبارت رو از رو خوندم توضیحات لازم رو عرض میکنم. صفحه 159 سطر 17 قال و کل منها، یعنی هر یکی از این عناصر وسیطه، ینقلب الی الملاصق، به اون عنصری که به هم چسبیدن منقلب میشه. اینو توضیح دارم منظور از ملاصق چیه، چون این عناصر روی هم قرار گرفتند و هر پایینی به بالایی ملاصقه و بالایی به پایینی ملاصقه و گاهی بینشون واسطه است، مثلا بین آب و آتش واسطه است، هوا واسطه است، ملاصق نیستند. گاهی هم دو تا واسطه است بینشون، یعنی مثلا مثل خاک و آتش یا آتش و خاک دو تا واسطه دارند. هر یک به ملاصق خودش منقلب می شود، ابتداعا یعنی بدون واسطه، البته کلمه ابتداعا نداره ولی خب معناش هست. و الی الغیر، یعنی و الی غیر الملاصق، الافلام در الغیر بدل از مضاف الیه، یعنی و ینقلب و الی غیر الملاصق، حالا یا با یک واسطه یا به وسائط، یعنی با دو واسطه، که این هم رو توضیح داده. گاهی عنصری به ملاصق خودش تبدیل میشه، این دیگه واسطه نمیخوره، ابتداعا تبدیل میشه. گاهی به غیر ملاصق تبدیل میشه، اون وقت اگر به غیر ملاصق تبدیل شد گاهی با یه واسطه تبدیل میشه، گاهی با چند واسطه. آتش اگر بخواد تبدیل به آب بشه با یه واسطه تبدیل میشه، یعنی اول تبدیل به هوا میشه بعد هوا تبدیل به آب میشه. ولی اگر آتش بخواد تبدیل به خاک بشه، تبدیل به سنگ بشه، با دو واسطه تبدیل میشه، اول باید آتش تبدیل به هوا بشه، بعد هوا تبدیل به آب بشه، بعدن هم آب تبدیل به سنگ بشه. اقولو هذه العناصر الاربعه كل واحد منها ينقلب الى الاخر، هر یک میتواند به دیگری منقلب شود. حالا یا ابتداعا یعنی بدون واسطه، مثل اینکه نار هوا شود، یا به واسطه واحده یعنی با یک واسطه، مثل اینکه نار آب شود، اما به واسطه انقلاب اون نار هوا ان، ثم انقلاب هوا ما ان. یعنی اینطور نیست که مستقیم آتش تبدیل به آب بشه، بلکه اول تبدیل به هوا میشه بعد هوا تبدیل به آب میشه. پس آتش به آب تبدیل شد با یک واسطه، یعنی با واسطه هوا. او به وسائط، یا اینکه منقلب میشود یکی به دیگری، نه ابتداعاً و نه به واسطه واحده، بلکه به وسائط، مثل سیرورت اون نار ارزن، نار خاک شود، سنگ شود، زمین شود، به دو واسطه، یکی به واسطه انقلاب اون نار هواً، دوم انقلاب اون هوا ماءً، و بعدن انقلاب ما به زمین، که آتش منقلب شد به زمین اما با دو واسطه، یکی وساطت هوا، یکی وساطت ما. خب آب رو زمین ریخته میشه، چی میشه؟ فرو میره تو زمین؟ نه، فرو میره تو زمین، تبدیل به زمین نمیشه، اون نمیشه حساب کرد. فرو رفتن غیر از تبدیل شدن. توجه کنید مرحوم علامه عبارت خواجه رو توضیح داد، ولی تعبیر خواجه رو حفظ نکرد. خواجه تعبیر به ملاصق کرد، تعبیر به غیر ملاصق کرد، ولی مرحوم علامه در وقت توضیحش ملاصق و اینها رو نگفت، همش مثال زد. در یه مثال کلمه ابتداء رو به کار آورد، در یه مثال به واسطه واحده، در یه مثال به وسایط. عبارت خواجه رو عوض کرد، ولی عبارت مطلب رو توضیح داد. بعد میگه ول اصل و فیه، یعنی قانون در چنین انقلابی. اینجا که میگه قانون، همون عبارت خواجه رو میاره، یعنی اول توضیح عبارت رو آورد بعد خود عبارت رو میاره. نگید این ول اصل و فیه تکرار همون مطلب قبله. بله تکرار مطلب قبله، ولی مطلب قبل توضیح بود، حالا اون توضیح رو جمع کرده به صورت یه قاعده داره ارائه میده. خواجه هم همون قاعده رو ارائه داد، یعنی الان داره عبارت خواجه رو تر میکنه، یعنی همون قاعده که خواجه گفت قبلا، یعنی در ابتدای عقولو قاعده رو با پیاده کردن بر مثال توضیح داد، به صورت قاعده بیانش نکرد، به صورت مثال بیان کرد. حالا میگه ول اصل و فیه، یعنی قانون در این مثال هایی که من زدم، یعنی اگر بخوام این مثال ها رو جمع کنم تحتیه قانونی، باید اینطوری بیان کنم، همون بیان خاجر میگه. میگه ول اصل و فیه، اصل در تبدل انقلاب عناصر این است که چنین گفته شود، قالب الامر انقلاب العنصر الى ملاصقهی و الى البعید. قالب الامر انقلاب العنصر الى ملاصقهی ابتداعا و الى البعید به واسطه. حالا واسطه میخواد یکی باشه یا بیشتر باشه. اگر عنصری بخواد به ملاصقش تبدیل شود، ابتداعا تبدیل میشود به ملاصق، به غیر ملاصق که ازش تعبیر میکنیم به بعید، اگر بخواد تبدیل بشه با واسطه تبدیل میشه. بل اصل و فیه، قانون در این تبدل و انقلاب این است که غالب این است که عنصری به ملاصقش تبدیل شود ابتداعا، مثل انقلاب نار به هوا. بله قالب الامر اینطوره، یعنی ممکنه گاهی هم اتفاق نیفته، گاهی هم تبدیل اتفاق نمیاد، پیش نمیاد سببی برای تبدیل.
اصلی تبدیل یا تبدیل به غیر مناسب؟
هر دو میشه گفت، اصل تبدیل گاهی اتفاق نمیفته، گاهی هم تبدیل به ملاصق اتفاق نمیفته. تبدیل به غیر ملاصق اتفاق میفته، البته با گذروندن تبدیل ملاصق. اونجایی که غیر ملاصق میخواد تبدیل بشه، حتما باید ملاصق تبدیل ملاصق وساطت کنه. یعنی اول باید ملاصق تبدیل بشه این شکل، این عنصر به ملاصقش، بعدا تبدیل بشه به غیر ملاصق. اونجایی که تبدیل به غیر ملاصق داره صورت میگیره، حتما باید تبدیل به ملاصق انجام بشه، بعدا تبدیل به غیر ملاصق. و الال بعید، یعنی انقلاب و عنصر است به ملاصق ابتداءن و انقلاب و عنصر است الال بعید به واسطه. تا اینجا ادعا بود، اول ادعا کرد و با مثال بیان کرد، بعدا ادعا کرد به صورت قاعده بیان کرد، حالا میخواد دلیل بیاره. دلیلش دلیل های تجربی، یعنی دلیل شهودیه دیگه، دلیل عقلی لازم نیست بیاد. ایشون ما رو ارجاع میده به تجربه هایی که خودمون در طول عمرمون داریم، میگه این تجربه ها دلیل بر حقانیت ادعای ماست. تجربه ها دیگه منظورم میخونه میکرد به گفت خارج گفتن نداره، اشاره هم کردم تقریبا. و یدل علی انقلاب کل واحد منها الی صاحبه ما یشاهد، دلیل بر انقلاب هر یک از این عناصر به عناصر به عنصر دیگری که مصاحب اوست، دلیل ما یشاهد است، یعنی مشهودات خودمون، اون چه که مشاهده می شود دلیله، یعنی یه دلیل عقلی نداریم، دلیل اون دلیل شهودی و تجربی است. اون چه که مشاهده میشه عبارت از ایناست دیگه، مشاهدات مشاهدات رو ذکر میکنه. یک، سیرورت نار هوا ان اندل انتفاع، ما میبینیم آتش تبدیل به هوا میشه وقتی آتش خاموش میشه، انتفاع یعنی خاموش شدن، وقتی آتش خاموش میشه میبینیم که تبدیل به هوا شد. دو، و سیرورت الهواء نارا عند الهاه نفخ، عکسش رو میگه، هوا رو گاهی میبینی تبدیل به آتش میکنه، چطور؟ توی کوره زغال رو میذاریم و این زغال رو سرخش میکنیم، ولی نه که مشتعلش کنیم، بعد میدمیم تو کوره، البته با فوت نمیشه، با اون وسیلهی که هست که بهش میگن دمه، با اون میدمند، حالت دمیدن به هوا پیدا میشه، میبینید که این زغال سرخ شده مشتعل میشه. مشتعل میشه یعنی چی؟ یعنی هوایی که مجاور این زغال بود تبدیل به آتش میشه، هوا تبدیل به آتش میشه. یعنی اون زغال هوا رو آماده می کند، اون دمیدن هم که پشت سرش میاد، اون قوه موجود در هوا رو فعلیت میده. هوا قوه دارد که آتش شود، این عامل که دمیدنه اون قوه رو به فعلیت تبدیل می کنه، یعنی هوا می شه آتش. و سیرورت الهواء نارن عند الهاه نفخ، در وقتی که دمیدن رو اصرار میکنیم، یعنی دمیدن پی در پی و شدید رو انجام میدیم، در چنین حالتی اون هوا تبدیل به آتش میشه. سوم، و سیرورت الهواء ماء، هوا رو میشه تبدیل به آب کرد. ببینید مجاور رو داره به مجاور تبدیل میکنه، ملاصق رو به ملاصق تبدیل میکنه. وقت شما میتونید غیر ملاصق رو هم به غیر ملاصق تبدیل کنید، همون نار رو اول تبدیل به هوا کنید، بعد هوا رو تبدیل به آب کنید. و سیرورت الهواء ماء، این در چه وقتی حاصل میشه؟ این در حصول برده فی الجو، وقتی که در هوا سرما حاصل میشه، اون بخارات معلق در هوا که به صورت ابرند منعقد میشند و اون ابر منعقد شده ابر بارانی میشه و باران میباره. همون هوا که به صورت بخار بود منعقد میشه و باران میبارد. باران آبیست که تبدل یافته از هواست، تبدل یافته از بخارات موجود در هواست. اما به شرطی که بله اینطور عبارت بخونم، سیرورت الهواء ماء عند حصول البرد فی الجو، وقتی که جو یعنی هوا سرد میشه، و انعقاد سحاب الماطر، اون ابر بارانزا منعقد میشه، چون همه ابرا که تبدیل به باران نمیشن، بعضیاش تبدیل به باران میشه، من غیر وصول بخار الیه، بدون این که بخاری به این ابر برسه، که اگر بخار به ابر برسه دوباره ابر گرم میشه و از اون حالت انعقاد در میاد، دیگه بخار بهش نمیرسه، بخارها در اون طبقات زیرین هوا محبوس میمونند، اون ابری که منعقد شده همچنان به انعقاد خودش ادامه میده و تبدیل به باران میشه. خب چهارون، و سیرورت الماء هواء، عکس همین سومی رو داره میگه، دومی عکس اولی بود، چهارومی عکس سومیه. و سیرورت الماء هواء، آب رو میشه تبدیل به هوا کرد، این در اسخانهی وقتی گرمش میکنیم، آب رو گرم میکنیم تبدیل به بخار میشه، بخار رو اگر دو مرتبه بیشتر گرم کنید اون ذرات ریز آبی که درش هست خشک میشه و کل بخار تبدیل به هوا میشه. پنجم، و سیرورت الماء ارضاً، زمین آب تبدیل به زمین میشه. عرض کردم این به صورت طبیعی در بعضی چشمه‌ها اتفاق میفته، مرحوم علامه اونو مثال نمیزنه، مثال صنایعی میزنه که خود بشر دخالت میکند و آب رو تبدیل به سنگ میکند. کما یعقد اهل الحیله المیاه الجاریه احجارا سلبا، میبندن اهل حیل، اهل حیل یعنی کسانی که شیمی میدانند، شیمیا بلدند، که در مایعات فعل و انفعال ایجاد میکنند، اینها میبندند آبهای جاری رو، میبندند احجارا سلبه، سنگهای سفت میکنند، یعنی با اون علومی که بلدند و اون علمی که بلدن فعل و انفعال ایجاد میکنن تا این آب تبدیل میشه به سنگ سفت. ششم، و سیرورت الارض ماء، گاهی هم میبینیم آب خاک تبدیل به آب شد، یعنی اون اجزاء زمینی تبدیل شدن به آب. مثلا فلزی رو در مایعی حل میکنند، بعضی مایعات فلز رو میخورند و فلز در اونها حل میشه، همین فلزی که تا حالا جامد بود با حل شدن در این مایع روان میشه. یعنی چی؟ یعنی تبدیل به آب میشه، تبدیل به مایع میشه. پس ارض تبدیل شد به ماء، و سیرورت الارض ماء کما یتخذون مياها هاره، آبهای داغی رو میگیرن، مياه جمع ماء، میاه حاره یعنی آبهای داغی رو در اخص میکنن، همین اهلیت یا تخزونه، یعنی تخزونه اهلیت آبهای حاره رو، و یهلون فیها اجسادن سلبتن حجریتن، حل میکنن در این آبهای داغ اجسادی رو، منظور فلزاته، نمیگه اجسام، میگه اجساد، فلزاتی رو که سختند و حالت سنگی دارند اینا رو حل میکنن، حتی تسیر اون اجساد که زمینی هستند، تسیر و میاه هم جاریه، آب جاری میشن، یعنی زمین تبدیل به آب میشه با صنعت. پس همه این عناصر قابلن که به دیگر، به یک دیگر تبدیل شوند، بعضی ها به طور طبیعی، بعضی ها به طور صنعتی. البته اون جاهایی هم که طبیعی باشه میتونیم به صورت صنعتی عمل کنیم، یعنی مثلا آب با خورشید گاهی داغ میشه تبدیل به هوا میشه، گاهی ما با آتش داغش میکنیم، یا فرض کنید بخار گاهی با به صورت طبیعی توی هوا تبدیل به ابر میشه و ابرم منعقد میشه، میشه ابر ماته بارانزا. گاهی هم ما بخاری رو با یه دستگاهی تبرید میکنیم تبدیل به آب میشه، این گاهی با صنعت انجام میشه، گاهی به طور طبیعی. بالاخره تبدیل عنصری به عنصر دیگر رو ما در عالم داریم، چه به صورت طبیعی چه به صورت صنعتی، و 6 تا مثال هم زدیم. بیش از اینم مثال داریم ولی احتیاجی نیست گفته بشه، چون مثلا تبدیل آتش به زمین رو مرحوم علامه نفرمود، تبدیل آتش به زمین، در حالی که در بین مثالهاش تصریح نداشت ولی زمنان گفته شد. یعنی اول تبدیل کنه آتش رو به هوا، بعد هوا رو به آب، آب رو به زمین. اینو درست صریحا در عبارت نیورد، ولی وقتی مثال ها رو شما با هم ترکیب کنید این نمونه ها مستوش در میاد، نمونه هایی که مرحوم علامه بهش تصریح نکرد. پس میشه گفت با این مثالی که مرحوم علامه زده همه نمونه ها قابل استفاده هست، ولو به همه شون تصریح نشده. اگر بخار به ابر برسه، ابر دوباره از حالت انقاد در میاد، چون بخار یه مقدار گرمه، از حالت انقاد در میاد، پس باید بخار بهش نرسه. البته حالا یه ذره بخار بهش برسه به طوری که انقادش رو به هم نزنه، اون ضرری نداره، ولی بخاری که میاد به سمت هوا میرسه، اون به ابر میرسه و ابر از باران زاغودن میندازه، یه بخار خاصیه، بخار شدید و زیادیه، یه ذره نیست. قالا فنارو حارتون یابسن، حالا که احکام کلی عناصر رو، احکام مشترک عناصر رو گفتیم، گفتیم همشون کروی هست، خب این مشترک بین همشونه، گفتیم همشون قابل انقلاب به یک دیگر هست، این هم حکم مشترک بود. بعد از اینکه حکم مشترک رو بیان کردیم، حالا میخوام حکمای مخصوص رو بیان کنیم. لذا 4 تا عنصر رو جدا جدا ذکر میکنیم و برای هر کدام احکام مخصوصشون رو میاریم. از بالا شروع میکنیم، نار رو اول میگیم، بعد هوا، بعد ما، آخر سرم ارض. در مورد آب، در مورد نار 6 تا حکم مرحوم خاطی ذکر میکنن که مرحوم علامه هم توضیح میدن. من این 6 تا رو در عبارت خاطی از رو میخونم و معنا میکنم، بعد توضیحش رو در عبارت علامه میارم. ف فنارو شیشت حکم برد، یک حارتون گرمه این روشنه، یابستون خشکه، خشکی یعنی سفته یا خشکی یعنی به چیزی دیگه نچسبیده، اینو بعدا بیان میکنی. نار خشکی به معنی سفت نیست، سنگ خشکی به معنی سفته، اما نار خشکی به معنی سفت نیست، خشکی به معنی این است که به چیزی دیگه نمیچسبه، اونی که رطوبت داشته باشه قابل هست که به چیزی دیگه بچسبه، اما نار یابس یعنی نمیچسبه. حکم سوم شفاف است، یعنی بیرنگه. شما آتش هایی رو میبینید که رنگ سرخ دیده میشن، اینا مخلوط داره، آتش خالص نیستن. اونایی هم که آبی رنگن اونا مخلوط دارن، البته گفته میشه مخلوط آتش آبی کمتر از مخلوط آتش سرخه، ولذا آتش آبی رو میگن داغتر از آتش سرخه چون خالصتره. بیخ هر شعله رو نگاه کنید رنگ نداره، یه خود بالاترش رو نگاه کنید آبیه، بالاترش رو نگاه کنید قرمزه، یه خود بالاترش دود میزنه سیاست، ولی اون بیخ شعله رنگ نداره. به قول اینا اصول شعل، اصول بیخ، اصول جمع اصل اصل بیخ، بیخ شعله رنگ نداره تو خالص خالص. و ما بحثمون در نار خالص الان، این احکامی که داری ذکر میکنی برای نار خالصه، نه برای ناری که مخلوط داره، ناری که مخلوط داره حکمش ممکنه عوض میشه. پس شفافتون. حکم چهارم متحرکتون به تبعیه، حرکت میکنه به تبع فلک. چطوری حرکت میکنه باید توضیح بدیم. حرکت میکنه به تبعیه، یعنی به تبعیت حرکت فلک، خودش حرکت مستقل و ذاتی نداره، به تبع فلک حرکت میکنه که این انشاءالله توضیح میده. حکم پنجم لها طبقتون واحده، یک طبقه بیشتر نداره. هوا رو بعدن بیان میکنیم که چند طبقه داره، ولی این یک طبقه بیشتر نداره، چون هر چی وارد این طبقه میشه تبدیلش میکنه به آتش، تأثیر گذاره، همه رو تبدیل میکنه به آتش، طبقه باقی نمیذاره، همه طبقه میشه آتش. حکم ششم و قوتو، یعنی ولها قوتو، عطا بر طبقه است، لها طبقتون واحده و لها قوتون علا احالت المرکبه الیها، زمیر الیها به نار برمیگرده، زمیر لها همینطور، برای نار این نیرو هست که مرکب رو به خودش تبدیل کند، یعنی تبدیل به آتش کند، هر مرکبی رو که در اختیار آتش قرار میگیره میسوزونتش، میسوزونه و تبدیلش میکنه به آتش. حتی اگر فلز رو در اختیارش بذاری تبدیل میکنه به آتش. حالا ممکنه آخر سر توفاله از این فلز باقی بمونه، ولی بالاخره این فلز سوخته، تبدیل به آتش شده، مدتی مشتعل بوده، شعله میکشیده، بعدن دیگه شعلهش تموم شده، آتش دیگه تبدیل به آتش نشده، یه توفاله ازش باقی مونده. پس توجه میکنید که نار شش تا حکم داشت. مرحوم علامه میفرماید که لما فرق من الاحکام المشترکه بین العناصر، وقتی مصنف فارغ شد از بیان احکامی که مشترک بین عناصر، شروع کرد در بحث از کیفیاتی که مختص است به کل عنصر و عنصره. توجه کنید که فنارو حارتون، این یک کیفیته، یابستون کیفیت دیگه است. برای نار دو سه کیفیت ذکر کرد، قبلا هم اشاره کردیم در توضیح مجاورات، اشاره کردیم که هیچ کدوم از عناصر یه دونه کیفیت ندارن، کیفیت واحد به تجربه در یه جا جمع نشده، سه تا کیفیت هم محال است با هم جمع بشن چون باعث جمع ضدین میشه. چهار تا همینطور، چهار تا کیفیت با هم جمع میشن، فقط دو تا کیفیت با هم جمع میشن، یعنی هر عنصری دو کیفیت دارد. الان نار دو تا کیفیت داره، یکی حرارت، یکی وسعت. هوا بعدن میگیم یکی حرارت، یکی رطوبت. آب یکی رطوبت، یکی برودت. زمین یکی برودت، یکی وسعت. همه رو نگاه میکنیم ببینید هر کدومشون دو کیفیت داره، که اینو در جلسه قبل اشاره کردم. حالا در اینجا ایشون میفرماد که شرع فی البحث عن الکیفیات المختصه بكل عنصر عنصر، شروع کرد در بحث از کیفیاتی که اختصاصی به هر عنصر عنصری داره، یعنی کیفیات مخصوص ناسی که چیه، کیفیت مخصوص هوا چیه، کیفیت مخصوص آب یا زمین چیه، اینا رو یکی که شروع کرد و ضمناً احکام دیگر رو هم میگه، تنها کیفیت‌ها رو نمیگه. و بعد اول نار، از نار شروع کرد، یعنی از اون کراتی که طبقه به طبقه قرار گرفتن از بالاترین کره شروع کرد، از نار شروع کرد، بعد آمد به کره بعدی که هواست، بعد آمد به کره بعدتر که آبه، آخر سر آمد به کره زمین که آخریه. و بعد اول نار و ذکر من احکام نار شیش حکم را. حکم اول اینه که نار حار است. ایشون میفرماد به چه دلیل میگید نار خاره؟ شما که کره نار نرفتید و نتونستید لمس کنید این کره رو، و چطوری میگید خاره؟ ایشون میفرماد نارهایی که در نزد ما هستند با این که خالص نیستند داغند. ما اینو تجربه کردیم، نارهایی که اندنا هستند داغند، با این که مخلوط دارن، با اون مخلوط تا حدی خونکشون میکنه، بالاخره مخلوط دارن، مخلوطشون خاکه، خاکه داغ نیست، یا مخلوطشون هواست، هوا که داغ نیست. ولی میبینید که آتش با وجود این دو مخلوطی که هیچ کدومشون داغ نیستن بازم داغه، آتش با وجود این دو مخلوط داغه. خب اگر آتشی خالص باشه این دو مخلوط نداشته باشه به طریق اولا داغه، تازه داغتر هم هست. پس ما با کمک تجربه‌ای که نسبت به این نار موجود اندنا داریم، به زمینه این که نار بالا رو خالص میدونیم، ثابت میکنیم که نار بالا هم حرارت دارد. الاول انها حارتون و الحس دلالت میکند بر حرارت ناری که موجود است اندنا، و اما نار بسیطه اون که هاره میفهمن همین طبیعت ناری رو داره، مخلوط ها هم نداره. اگه طبیعت ناری رو داره پس داغه، مخلوط رو نداره، یعنی این داغی کم نشده. بنابراین اگر نار اندنا داغه، نار خالصی که در بالای عناصر به طریق اولا داغه، چون خالصه، چیزی که خنکش کنه درش وجود نداره. و اما نار بسیطهی که فلک اسیر است، اسیر اطلاق میشه بر خود آتش، بهش میگن فلک اسیر یا کره نار، البته گاهی بر افلاک هم اسیر گفته میشه، اطلاق اسیر بر افلاک هم شده، ولی به کره نار الان ایشون داره اطلاق میکنه. فإنها کذلک، یعنی نار بسیطه هم حاره، کذلک یعنی حاره، مثل نار موجود اندناست. چرا حاره؟ چون مقتضی حرارت رو دارد که همون ناریت باشه، صورت ناریه باشه، و مانع از حرارت رو که اون مخلوط هست نداره، هم دارای مقتضی است هم فاقر مانع است. خب چنین چیزی که مقتضی رو دارد و مانع رو ندارد حتما موجوده، یعنی حرارتی که مختزیش هست مانعش نیست، حتما موجوده. پس نار خالص موجوده در فوق حرارت دارد، اما نار بسیطه که فلک اسیر نامیده میشه فعنه های کذارش، اون هم حرارت دارد به این دلیل، لوجود طبیعه. طبیعه یعنی اون صورت ناریه که مقتضی حرارت است موجود است، پس مقتضی موجوده خالیتاً عن العایق، در حالی که خالی از آیاته، یعنی مانعی که باعث خنکیش میشه درش وجود نداره، فقط مقتضی تنهاست. خب پیداست که حرارت شدیده، حرارت هست اونم شدید. ولی بساطته ها، این دلیل دیگر است بر حرارت نار، همین دلیلی که من از خارج عرض میکردم. دلیل اول رو صریحا نگفتم، اما دلیل دوم رو گفتم. ولی بساطته ها، یعنی این نار بسیطه، بسیطه، مخلوط نداره. وقتی مخلوط نداشت حرارت براش حاصل، چون این مخلوط است که حرارت رو ممکنه کم کنه یا حتی ممکنه مثلا حرارت رو از بین ببره. ولی وقتی مخلوط وجود نداشت و این نار بسیط بود، دیگه حرارتش هم کم نمیشه، حرارت براش هست و همون درجه عالی. ولی به ساتت ها، فعین الحراره موجودتون فنار التی اندنا ما امتزاج ها به زد، با این که ممتزج به زد، یعنی ممتزج به چیزهاییست که باردن، حرارت ندارن بلکه برودت دارن، با این که ممتزج با زد، یعنی ممتزج است با باردها، با وجود این میبینیم هاره. فکرفه به نار صرفه، چگونه اون نار صرفی که خالصا نار است حرارت نداشته باشه؟ اگر ناری که مخلوط شده با باردها حرارت دارد، اون ناری که صرف است و مخلوط با باردها نشده به طریق اولا حرارت داره. پس ثابت شد که ناری که در فوق ماست این حکم اول رو، یعنی حرارت رو، واجد است. از ثانی، حکم دوم، انها یابستون، یعنی نار کیفیت دیگرش یوست است. یوست به چه معنا؟ می فرماید که یوست رو دو جور معنا می کنیم، همونطور که اشاره کردم. یکی این که شیء رو می گیم یابست که نچسبد به شیء دیگر، مجاور بشود اما ملاصق نشود. نار رو شما با هر چیز دیگری که مقرون کنید میبینید که نمیشسته، معلوم میشه یابسه. اما یه معنی دیگر برای یبوست داریم که سفتی و استحکامه. گفته میشود که سنگ یابسه، این نقش رو دیر قبول میکنه، سخت، نقشی رو که روش میندازید قبول میکنه، آتش این چنین نیست. پس یبوست دو معنا داره، یک معناش برای آتش حاصله، یک معنیش از آتش منفی. اگر ما معنای اول رو اراده کنیم، حکم میکنیم که نار یابسه. اگر معنای دوم رو از یبوست اراده کنیم، حکم میکنیم که نار یابسه. از ثانی انها یابستون و هوه معلومون بالحسه ایزن، ایزن یعنی چل حرارت. همونطور که حرارت بالحس معلومه، یبوست نار هم بالحس معلومه، یعنی ما خودمون حس میکنیم که این نار به چیزی دیگه نمیشسته، میفهمیم که یابسه. نار یابسه از ان اونیه بالیبوسه ما لایل تسخو به غیره. اگر قصد کنیم از یابس چیزی را که به غیرش ملتصق نمی شود و نمی چسبد، اگر از یابس این معنا اراده کنیم، می تونیم بگیم نار یابسه. اما این اونیا به ها، یعنی به یبوست، یا به تعبیر دقیق این اونیا به یابس، ما یعصر تشکله بالاشکال القریبه، چیزی که یابس، چیزیست که متشکل کردنش با به اشکال مشکل باشد، سخت باشد، نتونیم اشکال رو برش وارد کنیم مگر به سختی. اشکال قریبه رو، یعنی اشکالی که با هم نزدیکند و قابلند که به هم دیگه تبدیل بشند، یعنی یکی بدل دیگری قرار بگیره. اگر مرادمون از یابس این باشد، فنارو لیس یابستن به هذا المعنا، آتش یابس به این معنا نیست، حکم دوم تموم شد. حکم سوم این است که آتش شفاف یعنی بیرنگه. دلیل بر این که بیرنگه این است که ما با این که میدونیم آتش بین زمین و بین افلاک فاصله است، میبینیم که ما کواکب موجود در افلاک رو میتونیم مشاهده کنیم. پس ناری که این وسط بوده مانع دید ما نشده، بلکه مثل شیشه بوده که اون طرفش رو میتونستیم ببینیم. پس نار شفافه. اگر نار ملون بود نمیذاش ما بعد خودش که افلاکن یا کواکبن دیده شدن، در حالی که ما کواکب رو میبینیم. پس معلوم میشه نار مانع از رؤیت نشده، یعنی ملون نبوده بلکه شفاف بوده. اصالیس انها شفافتون، آتش شفافه. و الا یعنی اگر شفاف نبود بلکه ملون بود، لحجبت سوابت عن الابصار، اون ستاره های سوابت رو از ابصار میپوشونه، نمیذاش ما اونها رو ببینیم، در حالی که نپوشونده و اجازه رویت داده. پس معلوم میشه ملون نیست بلکه شفافه. این دلیل اول بود که به صورت قیاس استثنایی آمد. و الا یعنی اگر شفاف نبود، این مقدم لحجبت سواب در الاسار، این تالی. بعد میگیم تالی باطله چون نار حاجب ان الابصار نیست. نتیجه میگیریم پس مقدم یعنی شفاف نبودن هم باطله، بلکه نار شفافه. ولأن النار کلما کانت اقرب الی شفاف یا کانت اقوا، این دلیل دومه. نار شفاف است به دلیل این که هرچی شفافتر میشه، حرارتش قویتر میشه، ناریتش قویتر میشه. معلوم میشه که اون نار اصلی که حرارتش بیش از همه است، شفافیتش بیش از همه است. ما این نارهایی که دم دستمونه نگاه میکنیم، هرچی شفافتر بشه حرارتش بیشتره. هرچی هم آتش سرخ حرارت داره، یه خود شفافش میکنیم، از سرخی درش بیاریم به سمت آبی بودن میبریم، میبینیم داغتر شد. بیشتر شفافش میکنیم که کاملا آبی بودن هم از دست بده، بیرنگ بشه، میبینیم دیگه خیلی قوی شد، مثل اصول شعر، یعنی بیخ شعله ها. خب پس توجه میکنید که هرچه نار شفافتر میشه قویتر میشه. نار فوق ما خیلی قویه، پس شفافیتش زیاده، قویتر از بقیه نارهاست، پس شفافتر از بقیه نارهاست، چون بین شفافیت و قوت رابطه مستقیم برقرار بود. هرچه نار شفافتر می شد قوی تر می شد. خب این رابطه مستقیم برقراره. اگر رابطه مستقیم برقراره، ما می تونیم از شفافیت به حرارت برسیم، از حرارت هم به شفافیت برسیم. بگیم هر آتشی که حرارتش بیشتر است شفافتر است، یا هر آتشی که شفافیتش بیشتر است داغتر است. در اصول شعل هم همینطور. شما اصول شعل رو ملاحظه کنید، حرارتش بیشتره، شفافیتش بیشتره. پس هر جا که ناری هارتر شد شفافتر خواهد بود. ناری که فوق این عناصره از همه نارها قوی تره، پس از همه شفافتره. این هم دلیل دوباره. ولأن النار کلما کانت اقرب الی شفافیه کانت اقوا در حرارت کما فی اصول شعل. از اینجا نتیجه میگیریم که هرچی که آتش قوی تر بشه شفافتر میشه. در آتشی که فوق عناصر قوت از همه بیشتره، یعنی از همه نارها بیشتره، پس شفافیت هم از همه نارها بیشتره. بنابراین ثابت شد که کره نار شفافه. حکم چهارم، حکم چهارم اینه که نار به تبعیت فلک حرکت میکنه. این دو تا مطلبه، یکی این که نار حرکت میکنه، دوم که به تبع فلک حرکت میکنه. هر دو مطلب باید اثبات بشه، هم حرکت نار هم تابع حرکت فلک بودن حرکتش. اما حرکت نار رو اینطوری ثابت کردن که شهاب حرکت میکنند و جایگاه شهاب در کره ناره، پس اگر اون حرکت میکنن کشف میکنیم که ناران داره حرکت میکنه. شهاب عبارت هست از، به قول قدیمی ها عبارت هست از مجموعه دود و هوا و اینها که با هم مخلوط شدن و به سمت بالا رفتن. این دود وقتی وارد کره نار میشه مشتعل میشه و حرکت میکنه. دیدید که وقتی هوا رو ملاحظه میکنید ببینید که یه آتشی سرعت رد شد. امروز میگن این سنگهای سرگردانیست که وارد جو زمین میشن و چون سریعا تو جو حرکت میکنن مشتعل میشن و بعدم که از جو بیرون رفتن خاموش میشن. این توجیه امروزه. توجیه دیروز این بود که دخان و هوا و اینها با هم مخلوط، بخار و اینها با هم مخلوط میشن میرن بالا. وقتی وارد کره نار میشن مشتعل میشن و اونجا حرکت میکنن، حرکتشون رو ما میبینیم. البته خواجه در اشارات بیان میکنه که در واقع شهاب حرکت نمیکنه. الان هم مرحوم علامه اشاره میکنه، مرحوم خواجه در اشارات میگه این دود متراکم که وارد کره نار میشه مشتعل میشه. مشتعل که شد شعلش دیده میشه. چرا؟ چون مخلوط داره، خالص نیست. چون دود و اینها مخلوطه و وقتی که آتشی مخلوط بشه رنگی دیده میشه. اون آتش بالا بسیار قوی است، اون مخلوط ها رو همه رو تبدیل به آتش میکنه، همه رو مشتعل میکنه، همه رو تبدیل به آتش میکنه و همه میشه آتش خالص. وقتی آتش خالص شد میشه بیرنگ، دیگه دیده نمیشه. شهاب اول دیده میشه بعدن دیده نمیشه. اون اول که دیده میشه به خاطر اینکه رنگیه یا به خاطر اینکه مخلوط داره، مخلوطش داره میسوزه. اون مخلوطا که داره میسوزن دیده میشه. بعد اون مخلوطا که سوختن تبدیل به آتش خالص میشن. آتش خالص رنگ نداره، رنگ این شهاب از بین میره. وقتی رنگش از بین رفت دیگه دیده نمیشه. وقتی شفاف شد دیگه دیده نمیشه. امروزی ها میگن وقتی خاموش شد دیگه دیده نمیشه. سنگ وقتی آمد تو جب مشتعل میشه، وقتی رفت بیرون خاموش میشه. خاموش شد دیده نمیشه. اونا میگن این مجموعه متراکم دخان وقتی تبدیل به آتش شد دیگه دیده نمیشه. تا وقتی مشتعل شده دیده میشه، وقتی تبدیل به آتش خالص شد دیگه دیده نمیشه. حالا ما اون نظر دیروزی رو داریم بیان میکنیم. شهاب حرکت میکند در کره نار. قبل از اینکه به کره نار برسه شهاب نیست، دوده. وقتی وارد کره نار شد شهاب میشه و حرکت میکنه. حرکت نشون میده که آتش داره حرکت میکنه، که این شهاب موجودی در اون حرکت میکنه. پس حرکت آتش رو، یعنی کره نار رو، به توسط حرکت شهاب ما کشف میکنیم. تا اینجا مطلب روشنه که حرکت شهاب باعث یعنی کاشف از حرکت نار می شود، پس کره نار دارای حرکت. مدعای دوم ما این بود که حرکتش حرکت تبعی است، یعنی به تبع فلک حرکت میکنه. اینو باید ثابت کنیم. اینو اینطوری ثابت میکنن که نار ملاصق فلکه، یعنی اینطور نیستش که مستقل باشه، چسبیده، هر قسمت از نار چسبیده قسمتی از فلک. وقتی فلک حرکت میکنه این قسمت های چسبیده رو با خودش حرکت میده. اگر آتش اونجا آزاد بود چنانچه اینجا آزاده، اگر در اون کره آزاد بود به فلک نچسبیده بود، خودش میتونه حرکت دورانی بکنه. اما حالا که به فلک چسبیده، وقتی فلک حرکت میکنه اونو با خودش حرکت میده. مثل این که مثلا فرض کنید یه سنگ آسیا رو شما رنگ بزنید، وقتی این سنگ داره میچرخه اون رنگ هم داره میچرخه. آتش برای فلک قمر این چنینه، یعنی به منزله رنگ کنهو چسبیده به فلک. بنابراین وقتی فلک قمر حرکت میکنه این آتش هم به تبع حرکت میکنه. البته فلک قمر یه حرکتی دارد به تبع فلک الافلاک، نه فلک قمر، همه افلاک یه حرکتی دارن به تبع فلک الافلاک که هر شبانه روز یک بار دور زمین میچرخه. چون فلک الافلاک سریع ترین فلکه، یک 24 ساعت کل 24 ساعت دور زمین میزنه. بقیه افلاک حرکت کند دارند، مثلا خورشید 365 روز یه دور زمین میزنه، ماه در 29 روز یک دور میزنه، بعضی ها کمتر از 360، بعضی بیشتر. بالاخره هر فلکی یه مدت مخصوصی طول میکشه تا دور بزنه، ولی فلک و افلاک 24 ساعت دور میزنه و همه افلاک رو هم 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخونه. که این حرکت ها برای افلاک حرکت های طبعی هست، حرکت مستقل هر کدوم زمان مخصوص داره، حرکت طبعیشون هر 24 ساعت یک باره. کره نار به حرکت طبعی حرکت میکنه هر 24 ساعت یک بار، هر 24 ساعت یک بار دور زمین میزنه، حرکت استقلالی هم نداره. بقیه افلاک حرکت استقلالی دارن علاوه بر حرکت طبعی، ولی کره نار فقط حرکت طبعی داره. البته به فلک نهم نچسبیده، چون مجاور فلک قمره، یعنی مجاور فلک اوله، ولی فلک اول به تبع فلک نهم 24 ساعت دور زمین میزنه. این آتش هم که به فلک اول یعنی به فلک قمر چسبیده، اونم به تبع فلک قمر و نتیجتاً به تبع فلک نهم یک دور دور زمین میچرخه در هر شبانه روز. پس توجه کردید که نار حرکت دارد، اونم حرکت طبعی به این بیانی که گفتیم. هر رابعه حکم چهارم نار این است که نار متحرک است به تبعیت، یعنی به تبع حرکت فلک. کدوم فلک؟ به ظاهر فلک قمر، در باطن فلک اطلس که اون فلک نهمه. در واقع به تبع فلک اطلس میچرخه، ولی در ظاهر به تبع فلک قمر میچرخه، که خود فلک قمر هم به تبع فلک اطلس میچرخه. و هو حکمون زمینیون، این که ما گفتیم نار حرکت طبعی دارد حکم زمینیست، استدلال و برهان عقلی برش نداریم، دلیل خطابی برش داریم، همینی که الان میخونیم که از خارجم هست کردن لعنهم، یعنی منجمی لما را اشه و متحرکتن، چون دیدن که شهاب حرکت میکند و جایگاه شهاب هم به بیانی که عرض کردم کره ناره، فهمیدن و حکم کردن به این که کره نار هم حرکت میکنه. برای شهاب حرکت مستقل قائل نبودن، گفتن که این شهاب در کره ناره، اگر داره حرکت میکنه در واقع کره نار داره حرکت میکنه که شهاب هم توش داره حرکت میکنه. بعد حالا علت حرکت نار چیه؟ تا اینجا ثابت شد که نار حرکت میکنه، ثم طلب العله، یعنی طلب کردن علت حرکت نار رو، چرا نار حرکت میکنه. دلیلشون این بود که چون فلک حرکت میکنه و نارم به فلک چسبیده. فقالوا ان کل جزء من الفلک تعین مکانا لجزء من النار، هر جزئی از فلک مکان جزی از نار رو تعیین میکنه که اون جزء از نار فقط باید مکانش در این قسمت از فلک باشه، جزء دیگه مکانش در قسمت دیگر فلک باشه، همینطور اجزاء نار و اجزاء فلک بچسبند و جاشون معین بشه در فلک. وقتی فلک داره حرکت میکنه این اجزاء چسبیده رو با خودش داره حرکت میده. فاذا انتقل ذلك الجزء، اگر این جزء از فلک، ذلك الجزء این جزء از فلک انتقال پیدا کرد، انتقل المتمکن فیه، انتقال پیدا میکند آن موجودی که مکان گرفته در این فلک یا در این جزء فلک. موجودی که در این جزء فلک مکان گرفته چی؟ آتشه. آتش هم حرکت میکنه، مثل کسی که ساکن در سفینه است در کشتی. اون شخصی که تو کشتی نشسته با حرکت کشتی داره حرکت میکنه، خودش حرکت نمیکنه، خودش در صندلی که نشسته ثابته. ولی چون این کشتی داره روی دریا نقل مکان میکنه، این انسان هم به تبع کشتی نقل مکان میکنه. همین وضع در آتش و فلک هست، چون فلک داره حرکت تبرون میکنه، این آتش هم که چنده روی صندلی این صندلی خاص فلک نشسته اونم داره حرکت میکنه، این تیکه آتش دیگر که روی صندلی دیگه نشسته اونم داره حرکت میکنه و هاکسا. پس اجزاء آتش که هر کدوم در یه جای خاصی از فلک قرار گرفتن، مثل مسافرهایی هستن که روی صندلی های کشتی نشستن، وقتی کشتی حرکت میکنه مسافران به عرضه او حرکت میکنن، وقتی فلک حرکت میکنه آتش هم که در فلک قرار داره و به فلک چسبیده به طبع فلک حرکت میکنه. مرحوم معلم میفرمد هازا ضعیف، این دلیل ظنی که برای اثبات حکم چهارم یعنی متحرک طبعی بودن نار اقامه کردن دلیلی است. دلیلی که ایشون میاره اینه که شهاب حرکت واحده نداره. بیانی که ما کردیم بود که شهاب حرکت نداره، اما بیانی که ایشون میکنه اینه که شهاب حرکت واحده نداره، کره نار به تبع فلک حرکت واحده میکنه، چون فلک حرکت 24 ساعتهی که دور زمین میکنه حرکت واحده. حرکت مستقل مثلا فلک مریخ همونطور که قبلا اشاره کردیم، گاهی به سمت مشرقه، گاهی به سمت مغربه، گاهی هم به نظر میرسه که وایساده اصلا حرکت نمی کنه، گاهی حرکت اوجه، گاهی حرکت عجیزی که اینا رو قبلا اشاره کردیم. اما این فلک مریخ با حرکت استقلالیشون حرکت های مختلف داره، به حرکت طبعی فقط یک حرکت داره و اون حرکتیست که فلک و لفلاش میکنه که از کردم هر شبانه روز یک دور دور زمین میشه. پس نار هم چون حرکتش به طبع حرکت فلک و لفلاکی حرکت های متعدد نیست، یک حرکت بیشتر نیست، در حالی که شهاب حرکت های متعدد داره. معلوم میشه که حرکتش به خاطر حرکت نار نیست. اگر حرکت شهاب به توسط حرکت نار بود، چون نار حرکت واحد داشت شهاب هم حرکت واحد میداشت، در حالی که شهاب حرکت ما متعدد داره، پس معلوم میشه حرکتش به طبع حرکت نار نیست. تا شما به کمک حرکت شهاب حرکت نار رو نتیجه بگیرید و کشف کنید، این اون حرکت شده است، این حرکت شده است. پس توجه کنید دلیلی که این گروه ها برده بودن بر حرکت نار حرکت شهاب بود. مرحوم علامه میخواد بفرماید که حرکت شهاب به حرکت نار ربطی نداره، چون حرکت نار حرکت واحد است و حرکت شهاب حرکت مختلف است. از اینجا میفهمیم که شهاب به حرکت نار حرکت نمی کنه تا از حرکت شهاب حرکت نار رو کشف کنه. و هازا ضعیفون، لأن الشهاب لا تتحرک الی جهت واحده، بل قد یکون حرکتش الی الشمال تارتن و الی الجنوب اخرى. اگه اینطوره پس حرکتش مستقل از حرکت ناره و نمیتونه کاشف از حرکت نار باشه. خب پس شهوب نتونستن دلیل بشن بر حرکت نار. بعد گفتیم خود نار حرکت میکند، علت حرکتش هم بیان کردیم. منتها گفتیم حرکتش حرکت استقلالی نیست، حرکتش مثل حرکت فلسه. ایشون در اون علت هم خطیه میکنه، همونطور که در کاشفیت حرکت شهوب لحرکت نار خطیه کرد، در علتی هم که برای حرکت نار ذکر کردن خطیه میکنه. علت این بود که نار چسبیده به فلک، وقتی فلک حرکت میکنه نار هم حرکت میکنه. خب ما میگیم که نار هم چسبیده به هواست، وقتی فلک حرکت میکنه و نار رو حرکت میده، نار هم با حرکتش باید هوا رو حرکت بده. پس هوا هم با آب چسبیده، پس هوا با حرکتش باید آب حرکت بده و بعدم آب با حرکتش با زمین حرکت بده، در حالی که زمین طبق مبنای قدیمی ها ثابت بوده، حرکت نمی‌کرده. پس اگر حرکت نار توجیهش این باشد که شما گفتید باعث حرکت هوا و بعدم آب و بعدم زمین میشه، حالا حرکت هوا مشکل نداره ولی حرکت زمین مشکل داره، که ثابت شده که زمین حرکت نمی‌کنه ثابت. و ما ذکره من العلت هوا بعیدون، اون علتی که برای حرکت نار ذکر کردن برای اینکه ثابت کنن که نار به تبع فلک حرکت میکنن علتی ذکر کردن، این علت هم بعیده. و الا یعنی اگر علت درست باشه و مجاورت نار با فلک باعث شود که فلک نار رو حرکت دهد، خب مجاورت نار با هوا باعث میشه که نار هوا رو حرکت دهد، آخر سر به زمین منتهی میشیم، لازم میاد که زمین حرکت کند که باطله. اما ذکر اون میره ایله فوقا بعیدون، و ایله یعنی اگر این علت درست باشد لازم میاد که کره هوا حرکت کند، کره ما و عرضم حرکت کند، و این خلاف واقعه، چون واقع اینه که کره عرض حرکت نمی کنه. اینه دلیل بر بعید بودن این علت. دلیل دوم، شما گفتید که فلک اجزا دارد و هر جزئی مکان جزئی از آتش رو تعیین میکنه، یعنی هر جزئی از فلک میشود مکان برای جزئی از آتش و در نتیجه اون جزئی از آتش رو یا مکان اون جزئی از آتش رو تعیین میکنه. ما میگیم فلک جز نداره که بخواد هر جزئش مکان قرار بگیره برای جزئی از آتش و به این ترتیب مکان اجزای آتش رو تعیین کنه. فلک اصلا جز نداره. بر فرض خب، ولی جزء بالفعل نداره، جزء فرضی داره. مستشکل میگه درست فلک جز نداره، ولی جزء فرضی که داره. ایشون میفرمه جزء فرضی ها با هم برابرن، یکسانن، اختلافی بینشون نیست. چون اختلافی بینشون نیست، پس نمیتوانن مکانهای مختلف برای آتش یا اجزای آتش قرار بگیرن، چون ایشون اختلافی نیست. نسبت هر جزء فرضی به این قسمت از آتش و به اون قسمت از آتش مساوی است. چطور این که نسبتش به همه مساوی است میتواند این جزء از آتش رو تعیین کند و از اون جزء دیگر جدا کند؟ اگر خودش معین نیست چطوری میتونه آتش رو معین کنه؟ اگر اجزای فلک اجزای معین نیستن چطوری میتوانن اجزای آتش رو تعیین کنن؟ معنی الفلک بسیطون لا جز الله، بسیطه و برایش جز نیست، جز بالفعل نیست. مستشکل میگه جز بالفعل نیست، ولی جز بالفرض که هست میتونیم فلکی رو که بسیط هست با فرض خودمون تجزیه کنیم، با ذهنمون تجزیه کنیم، با فرضمون تجزیه کنیم و هر جزئی رو از جزئیات جدا بگیریم. ایشون میفرماد لو فرز له اجزا، اگر برای فلک اجزایی فرض شود تمام این اجزا با هم مساوی هستند، لکانت متساوی هستند. اگر متساوی هستند فکرفه یسته و اختلاف این اجزا در این که بعضی هاشون مکان باشن لبرز اجزای نار وسیطه، بعضی دیگر مکان باشن لجز دیگر از اجزای وسیطه، چون که شما میگید که این اجزای فلک هر کدومشون مکان خواستن برای جزی از نار. خب وقتی که این اجزا فرضی باشن و همه با هم مساوی باشن، نسبت هر جز از اجزای فلک به تمام اجزای نار مساویه. اگر نسبتش مساویه چطوری میتونه نار رو تعیین کنه؟ چطوری میتونه مکانهای مختلف شوند برای نارهای مختلف، برای اجزای نارها؟ اختلاف از کجا میاد؟ این که مکان میشه برای این جز و اون یکی که مکان میشه برای جز دیگر فرق میکنه، و الا نمیتونست مکان رو تعیین کنه. این فرق و اختلاف از کجا آمد؟ با اینکه اجزای فرضی فلک مساویان، چگونه تونستن مختلف بشوند و در نتیجه اون اجزای آتشی رو که در خودشون قرار میگیرن مختلف کنن، مکان اون اجزا رو مختلف کنن؟ اگر با هم مساویان نمیتونن منشأ اختلاف بشن. پس توجه کردید مرحوم علامه هم حرکت، هم حکایت کردن و کاشف بودن حرکت شهب از حرکت نار رو رد کرد، همون علتی که برای تبعی بودن حرکت نار لحرکت فلک ذکر کردن رد کرد. علت رو به دو بیان رد کرد. یکی این که اگر فلک بتواند نار رو حرکت دهد، میتواند مابعد نار یعنی هوا و آب و آتش هم زمین هم حرکت کرد، این خلاف اون چیزی که در باره زمین ثابت شده. این یه دلیل. دلیل دیگه این که فلک جز نداره که بتواند با جزش مکان این جزء از نار رو تعیین کنه. جزء فرضی هم که قرار شد نسبتش به تمام اجزای نار مساوی باشد و نتواند مکان جزی از نار رو تعیین کنه. خب این مطلب تمام شد، معلوم شد که حکم چهارم ضعیفه، دلیلش ضعیفه. حالا نمیخوام حکم رد کنیم، ممکن این حکم با دلیل دیگه اثبات بشه، با این دلیلی که گفتیم نمیتونه اثبات بشه. اما حکم پنجم، حکم پنجم همونطور که گفتیم اینه که نار یه طبقه بیشتر نیست. عرض کردم هوا چند طبقه است که بعداً بحث میکنیم، اما نار یک طبقه بیشتر نیست. چرا فقط یک طبقه است؟ دلیلش همونیست که گفته شد، هر چیزی که وارد نار بشه بلا فاصله با تأثیر نار مشتعل میشه و تبدیل به نار میشه. دیگه نار اجازه نمیده یه چیزهایی کنارش جمع بشن طبقه جدید بسازه، همه رو در خودش حل میکنه. همون یه طبقهی که از اول بوده تا آخر همون یه طبقه باقی میمونه. پس نار یک طبقه بیشتر نیست، مثل هوا نیست که طبقات مختلف داشته باشه. الخامس حکم پنجم اینه که انها یعنی نار ذات و طبقت واحده، صاحب یک طبقه است. و ذاله یعنی یک طبقه داشتنش به این جهت است که لقوتها علا احالت ما یمازجها، قویست، نیرو دارد، توانایی دارد و این که متحول کند آن چرا که با خودش منسوخ می شود. یعنی هر چیزی که وارد کره آتش میشه تبدیل به آتش میشه، نمیتونه ذات خودش رو حفظ کنه و کنار نار یه طبقه دیگه بسازه. فلا یوجد فی مکانها غیرها، در مکان نار غیر نار چیزی یافت نمیشه، هر چی هست شده نار. به همین جهت این نار یه طبقه بیشتر نداره. اما حکم ششم که آخرین حکم اینه که انها قویتون علی احالت المرکبه الیها، اینم توضیح دادم. نار توانایی دارد که هر مرکبی رو به خود این نار متحول کند، یعنی هر چی که در نار قرار میگیره تبدیل به نار میشه. بعضی چیزا تبدیل به نار میشن، ازشون توفالن باقی نمیمونه. بعضی ها تبدیل به نار میشن، مثلا گازها وقتی وارد نار میشن نار میشن، دیگه هیچ هم ازشون باقی نمیمونه. ولی چوب وقتی تا وارد نار شد خاکسترش باقی میمونه، تبدیل به نار میشه، خاکسترش باقی میمونه. فلز وقتی وارد نار شد تبدیل به نار میشه، اکسیدش باقی میمونه. هر کدوم از اینا توفاله هایی باقی میذارن ولی بالاخره تبدیل به آتش میشن. پس آتش میتواند هر مرکبی رو متحول کند به خود آتش. این حکم ششم. انها از سادس، انها یعنی آتش توانایی دارد برای اینکه متحول کند مرکب را الهیانی الالنار. نار می تواند متحول کند مرکب را الالنار، برخلاف اون ستای دیگه هیچ کنون نمی کنند چیزی رو متحول کنند. هوا نمیتونه چیزی رو تبدیل به هوا کنه، آب همینطور، خاک همینطور. فقط ناره که به خاطر توانایی داشتنش میتونه هر چیزی رو که درش قرار بگیره تبدیل به نار کنه. و ذالک ظاهران. خب توجه کردید بعد از این که ما احکام مشترکه عناصر رو گفتیم وارد احکام مختصه شدیم، الان از بین 4 تا عنصر احکام مختصه نار رو گفتیم، 6 تا حکم داشت که همشون بیان شدن. بعد وارد بحث در هوا میشیم و احکام مختصه هوا رو عرض میکنیم. این شما در جلسه آینده.